ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC گزارش رسانه ها را رد کرده است که ادعا می کنند این کمیته با کارکنان خود در کابل توصیه کرده که به دلیل امنیتی به وظایف خود نروند و در خانه بمانند. دفتر صلیب سرخ برای افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق این گزارش ها را نادرست خوانده و گفته است که کارکنان این کمیته در کابل و سراسر افغانستان بدون هیچ مانعی به فعالیت های عادی خود ادامه می دهند. این نهاد تأکید کرده که تمامی برنامه های این نهاد از جمله برنامه های کمک های بشر دوستانه طبق معمول و مانند گذشته ادامه دارد و آنان متعهد به ارائه خدمات بشر دوستانه هستند. ICRC مشخص نکرده که کدام رسانه ها این گزارش های نادرست را منتشر کرده است. دو معدنچی بر اثر فرو ریختن معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان جان خود را از دست دادند. با گفته منابع طالبان روز دوشنبه یک معدن زغال سنگ در منطقه شاقل در روستای شیخه ولسوالی در ایسوف سمنگان فرو ریخته است. حشمت الله رحمانی سخنگوی قمندانی امنی طالبان در سمنگان جان باختن دو معدنچی را تایید کرده و گفته یک معدنچی دیگر زخمی شده است. چند قبل چندین معدنچی در دره یوسف سمنگان زیر آوار گیر کرده بودند که پس از ساعتها نجات داده شدند. استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای معدن افغانستان باعث شده تا گزارش های در مورد مرگ و ایجاد خطر حیاتی به کارگران در این منطقه منتشر شد. امروز چهارشنبه روز جهانی مبارزه با مرض سرطان است. در سال جاری شعار این روز تأکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. نظر به معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان، تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در افغانستان به حدود 500 هزار نفر می رسید. به خاطر عدم امکانات و خدمات لازم طبی، تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده. حد وسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده و شش دچار می گردند. احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه امروز سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه با رهبر یعنی این کشور ملاقات می کند. موضوعات مهم مورد بحث طرفین بازسازی سوریه و موضوع حساس کردها می باشد. الشرع که از عربستان سعودی به سمت ترکیه پرواز می کند، قرار است حوالی ظهر به این کشور برسد. از زمان به قدرت رسیدن گروه شورشیان تحت رهبری الشرع در سوریه در 8 ماه دسامبر، این اولین سفر خارجی وی به عربستان سعودی بود و اکنون از آنجا به ترکیه می رود. سوریه 900 کیلومتر سرحد مشترک با ترکیه دارد. دفتر رئیس جمهور ترکیه دیروز دوشنبه گفت که الشرع به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به انقره می رود و در قصر ریاست جمهوری مهمان رئیس جمهوری این کشور خواهد بود. و وزارت خارجه آمریکا می گوید که اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID از وظیفه اساسیش که تقویه منافع آمریکا در خارج از این کشور است انحراف کرده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که یک بخش بزرگ مصارف آمریکا از طریق این اداره با اهداف اصلی منافع ملی آمریکا هماهنگ نبوده است. اعلامیه می‌افزاید همچون یک گام اساسی برای کنترل فعالیت این اداره، رئیس جمهور دونالد ترامپ مارکو روبیو وزیر خارجه را به حیث سرپرست اداری USAID تعیین کرده. به نوشته اعلامیه وزیر خارجه به کانگرس خبر داده که گام‌ها برای تنظیم دوباره فعالیت این اداره کمک رسانی خارجی آمریکا برداشته می‌شود. همزمان با این اعضای دموکرات کنگره آمریکا علیه این تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ اقدام کردند. یک تعداد این اعضای کنگره دیروز دوشنبه در پیشروی دفتر مرکزی یو اس ای در واشنگتن جمع شده و از فعالیت این اداره حمایت کردند. همزمان با این نظر به گزارش ها کارمندان یو اس ای روز گذشته برای کار به دفاتر خود حضور نیافتند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحتمند باشید.
شب بود که خبر شدم در این گروه اینستیتوت ما پیام ماندن که اینستیتوت ها سر از فردا بسته هستند دیگه. مرا اصلا شب خواب نبرد از گریان از جگر خونی.
صدای یک تن از دخترانی را شنیدید که در سمستر سوم قابلگی در یکی از انستیتوت‌های خصوصی درس می‌خواند. این دختر 23 ساله که نخواست نامش در برنامه ذکر شود، باشنده شهر کابل است. او می‌گوید زمانی که مکتب را آغاز کرد، از همان زمان با مشکلات زیادی روبرو شده، اما او به دلیل این که با آموزش علاقمندی بیشتر داشت، در برابر مشکلات تسلیم نشد. موضوع برنامه امروزی زن و زندگی بسته شدن انستیتوت های علوم طبی و مشکلات روحی و روانی تعدادی از دختران این انستیتوت هاست که با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این برنامه ما را همراه باشید. شنونده های عزیز، قسمی که دیده می شود دختران در مراکز و بسیاری از ولایات دوردست افغانستان اکثرا در جریان تعلیم و تحصیل با مشکلات زیادی روبرویند که در این میان برخی خانواده ها از دخترانشان حمایت می کنند، اما دخترانی هم وجود دارند که از حمایت و تشویق خانواده هایشان محروم هستند و آنها به تنهایی در این راه مبارزه می کنند. با یکی از این دختران مصاحبه کرده ایم که او در آغاز از مشکلاتش در زمینه آموزش و تحصیل و زمانی که وارد انستیتوت علوم طبی شده است برای ما چنین قصه می کند.
من مشکلات در باره تحصیل خیلی زیاد داشتم، هم مشکلات فامیلی داشتم، هم مشکلات اقتصادی داشتم. من صنف 11 بودم، 11 را نیمه تمام کرده بودم که امارت اسلامی آمد، باز مکتبا را بند کردن. دوباره یک سال گذشت، گفتن که امتحان میگیرن صنف 12 را. صنف 12 را که ما نخواندیم امتحان دادیم. باز بسیار به شوق و علاقه میخواستم که کنکور بخوانم. زیاد علاقه شده داشتم که در پنتون دولتی برشته انگلیسی کامیاب شم. زیاد کنکور خواندم. فامیلم اصلا حمایت هم نمی کردن. خودم به تلاش خود کوشش کردم که همی کنکور بخوانم. 4 ماه کنکور خواندم، خیلی راه دور می رفتم، زیاد خسته می شدم، زله می شدم. وقتی که می آمدم دوباره به خانه، خیلی مثلا خودم دختر بودم، باید کارای خانه را انجام می دادم، هم درس ما پیش می بردم دیگه. با امید کنکور ششتم. وقتی که منتظر بودم دیدم که کنکور اصلا نمی گیرن از ما، زیاد مایوس شدم، جگرخون شدم. وقتی که جگرخون شدم گفتم برو، این یک امید دیگه است. وقتی که رفتم در انستیتوت شامل درس ها شدم، بسیار خوشحال بودم، یک امید داشتم، زیاد دوست داشتم. بازم امید خود از دست ندادم، آمدم شامل انستیتوت شدم، درسای خود خواندم، پیش بردم. وقتی که سمستر 3 شدم دوباره پنتون بسته کردن همی انستیتوت. وقتی که انستیتوت بسته کردن دیگه بسیار مشکلات روانی برام پیش آمد دیگه. حتی از فامیلم پنهان میکردم، به خاطر که خوب فامیلا هستن دیگه، میگفتن اصلا نرو نخوان، حمایت نمیشدم از طرف فامیل. واقعا همه مشکلات یک طرف میشد و همین مشکل اقتصادی من خیلی زیاد بود. وقتی که این استیتوت سمستر سه شدم زیاد امیدوار بودم، میگفتم اینا شاید تمام شوه این استیتوت. وقتی که این استیتوت نیمه مون بسیار جگرخون شدم، دیگه هیچ راهی نمانده که ما اصلا درس بخونیم. مکتبم نیمه ایلا کردم، درست خوانده نتونستم، از اونجا بسیار به سختی سند گرفتم. فکر کردم یعنی که شاید به رشته قابلگی را بیافتم، شاید یک زمینه کاری مساعد باشه که انجام بدم. دیگه زیاد امیدوار بودم. وقتی خبر بسته شدن این استیتوت را که شنیدم، بسیار سر روحی روانی من تاثیر کرد. دیگه بسیار جگرخون شدم. خیلی فعلا هم در خانه هستم، هیچ کدام مصروفیت ندارم. همیشه به این فکر هستم که چی وقت دوباره همین استیتوت باز میشه. دیگه منتظر هستیم. از دولت مامی تقاضا را دارم که همین مکاتب استیتوت را دوباره باز کنه که ما بریم درس بخونیم، به یک جای برسیم. این که نمیشه همیشه ما در خانه باشیم. زیاد زحمت کشیدیم، می زحمات ما آخر چه میشه. دیگه بسیار جگرخون هستم. امید که انشالله روزی دوباره باز شوه.
این دختر گفت زمانی که انستیتوت های علوم طبی برای دختران در افغانستان بسته شد، از آن به بعد از وضعیت روحی و روانیش رنگ می برد. او می گوید همه مشکلات را در این راه به تنهایی سپری می کند و از ترس نمی تواند وضعیت روحیش را با خانوادهش شریک بسازد. او از همان صحنه قصه می کند که خبر بسته شدن انستیتوت ها برایشان را شنید.
شب بود که خبر شدم در این گروه انستیتوت ما پیام ماندن که انستیتوت ها سر از فردا بسته هستن. دیگه من اصلا شب خواب نبرد از گیریان، از جگرخونی. میگفتم این زحمات ما، این سختی هایی که کشیدیم، این سختی های اقتصادی خیلی در افغانستان سخت است که یک دختر برای درس بخونه، واس پول پیدا کردن و بسیار سخت است. دیگه بسیار یک حس بد داشتم، خیلی گیریان میکردم. باز دوباره گفتن شما در روز دوباره وقت دارین، همین امتحان خدا بدین. وقتی که دوباره خوشحال شدم، فکر کردم یعنی باز شد همین استیتوت. وقتی که باز دوباره شنیدم که بسته میشه، همین امتحان ما گرفته میشه، دیگه بسیار در سن امتحان جگرخون بودیم. دیگه همین اصلا فکر نمیکردم که من چی حل میکنم، از بس که جگرخون مایوس بودیم. دیگه با وضعیت روحی روانی من اصلا هم خوب نیست. خودم هم حال دوا استفاده میکنم. من یک ضربه بسیار محکم از حالت روحی روانی در وقتی خوردم که همین کانکور بسیار به سختی خوندم. بسیار شبها درس میخوندم، روزها درس میخوندم که من امتحان کانکور بدم. بسیار علاقه داشتم. چیزی از دست ما نمیاد دیگه. ما امید داریم که دوباره انشالله باز شویم استیتوت.
این دختر از مقامات حکومت طالبان می خواهد که دروازه های آموزش را برای تمام دختران در افغانستان باز کنند. زیرا به گفته وی این کشور برای زنان و دختران در بخش های مختلف و بخصوص در بخش طبابت که به نظر وی خیلی مهم است نیاز دارد که باید دختران آموزش ببینند و در بخش های مختلف صحی کار کنند.
از همه رشته ها که از یاد در طبابت خیلی مهم است، مخصوصا برای یک دختر. شاید دیگرها پیش یک مرد مراجعه کرده بتانند، پیش دکتر مرد، اما من خودم اصلا وجدان من قبول کرده نمیتونه که من برم پیش یک دکتر مرد مرا معاینه کنه. این بسیار یک موضوع جدی است که باید این موضوع چه روشن کنن و دوباره انستیتوت را باز کنن. اگر می دختران نباشم، ما اصلا پیش دکترم رفتن نمیتونیم. بسیار زمینه بر ما سخت است که ما بریم پیش یک دکتر مرد و وجدان ما اصلا قبول کرده نمیتونه و بسیار گناهکارم میشیم که ما بریم پیش یک دکتر مرد ما را معاینه کنه.
شبنم 25 ساله که به نام مستار با ما مصاحبه کرده است، یکی دیگر از دختران است که در سمستر چهارم رشته قابلگی در یکی از انستیتوت های شهر کابل درس می خواند. از او پرسیدیم زمانی که خبر بسته شدن انستیتوت های علوم طبی را شنید چی احساس داشت؟ شبنم در کنار این پاسخ از مشکلات و نگرانی که در این زمینه دارد چنین قصه می کند.
واقعا خیلی دردآور است. فکر میکنم همین لحظه باز تکرار شد که حتی بیانش بر ما مشکل است، حتی گفتنش بر ما مشکل است، زردآور است. ما زنده هستیم اما زندگی نمیتونیم، جسم داریم اما روح ما نیست. واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی به دختران افغان خیلی دردآور، خیلی مشکل. روزی که دوباره انستیتوت بسته کردن با تمام بانوان کشور خود، یک روز روز اندوه، روز غمی بود که واقعا هیچ وقت دیگه دوباره دعا میکنیم که تکرار نشه. که به چه قدر امیر به چه قدر مشکلات ما رفتیم درس خواندیم، اما با تأسف مشکلات ما در نظر نگرفتن، زحمات ما در نظر نگرفتن، مشکلات که ما هزاران مشکلات اقتصادی یک طرف، مشکلات جامعه طرف دیگر، در این شرایط ما رفتیم درس خواندیم اما باز همه کدام شده در نظر نگرفتن. این استاد بسته کردن، گناه ما چی بود؟ ما خودتنها درس میخواندیم، گفتن حجاب بپوشین، جلباب بپوشین، نقاب بپوشین، هر کاری گفتن به روی دیگه قبول کردیم، حتی قبول کردیم چادری میپوشیم، ما درس میخوانیم، امید ما را از ما نگیریم، اما باز هم ما را ناامید ساختن، به خاطر که ما زن هستیم، تنها گناه ما زن بودن است. همین دلیل بود که تمام در رستاد، بندون، مکتب، کورس همش بسته کردن. واقعا خیلی دردآور است، خیلی اندوهگین است که تا بیان کردنش بسیار دردآور است. روزی که ما را گفتن دیگه نبیاییم، خیلی تأسف میخورم که چرا ما در چنین کشوری زندگی میکنیم. خداوند خونه گفته که مرد بخونه زن درس نخونه، در کجای قرآن گفته، در کجای کدام حدیث گفته؟ اگه قسمی بود خدیجه کبرا چند تاجر بود، امرای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ازدواج کرد، عایشه کسی که بهترین راوی حدیث است، اگه علم نمیداشت آی راوی حدیث می بود. پس گناه ما چیست؟ ما کدام هدف دیگه نداشتیم، هدف ما درس، هدف ما خدمت با جامعه بود، نیاز ما برم از بدکتر در جامعه.
شبنم آرزو داشت تار چپن سفید بر تن داشته باشد و برای هموطنان خود خدمت کند، اما زمانی که با صدور فرمان رهبری طالبان انستیتوت های علوم طبی برای دختران تا امرسانی مسدود شد، این آرزوی شبنم به خاک یکسان شد و حالا که او در وضعیت بد روحی به سر می برد، نمی فهمد که به کدام سو روان است، چون بنابر اظهاراتش اگر دروازه های تحصیل برای دختران در افغانستان باز نشود، آینده تاریکی پیش رو خواهند داشت.
وقتی که قلم کاغذ کتاب میبینیم واقعا افسرده میشیم. گناه ما چی بود؟ ما از درس تحصیل باز موندیم، هدف ما تنها خدمت کردن با جامعه بود، پوشیدن چپن سفید بود، اما متاسفانه بدبختانه ما در چنین شرایطی شدیم که تا قلم به دست گرفتن نمیدونیم، امید زنده ماندن خدا نداریم. با بسته شدن درهای اینستیتوت واقعا زندگی دخترها جهنم شد. بعضی ها خودکشی کردن از بس که افسرده و رنجنده شدن. بعضی ها مشکلات روانی بیش از حد دارن، حتی با دواهای اونها خوب نمیشن، همیشه دوای خواب‌آور میخورن که خواب باشن. بعضی ها خودکشی کردن که ما شاهد خودکشی کردن چندین دختر خانمی بودیم که واقعا خیلی دردآور است، حتی بیان کردن از او مشکل است که چقدر با بی‌رحمانه خود خودکشی کردن. وقتی که امید انسان نداشته باشه به زندگی کردن، انسان هیچ معنی و مفهومی نداره. ما هر شب وقتی که خواب میکنیم امیدی ما ایست که در تحصیل بر دخترها باز شد، اما باز هم ما به عقب میریم، هیچ وقتی با این امید دوباره بیدار نمیشیم. واقعا خیلی دردآور است، حتی بیان کردنش مشکل است، بر ما درد میده که چگونه ما این قسم ناامید شدیم، هزینه کردن ناامید شدیم.
از شبنم زمانی که در مورد وضعیت روحی و همچنان مشکلاتی که در راه آموزش دیده پرسیدیم، گلویش را بغض گرفت، چون وضعیتش حالا مثل سابق نیست. دختری که برای ساختن آیندهش آرزو داشت و تلاش میکرد که یک قابله موفق باشد.
سخت است، آسان نیست. حتی فکر میکنم همین لحظه همان است وقتی ما اینستیتوت درس میخوندیم، اومدن برای ما گفتن دیگر نبیاین. خیلی واقعا یک روز دردآور بود. ما با امید داخل شده بودیم، اما ما نو امید برامانی گفتن دیگر نیاین. تا امرسانی اینستیتوت مهدون همه بسته است. واقعا همه دخترها گریه کردن، زاری کردن. گناه ما چیز چادری میگوی، نقاب میگوی، جلبا میگوی، هر چیز میگوی ما میپوشیم، اما دوباره باز شد. ما میخوایم درس بخونیم. هیچ کسی به حرف ما توجهی نکرد، ما را از اینستیتوت کشیدن که بعد از او آینده دختر ها مثل جهنم شد. مشکلات روانی بیش از حد همشون پیدا کردن. بعضی هایشان را به زور به ازدواج آوردن و بعضی هایشان خودکشی کردن. مشکلات روانی آنقدر زیاد است، آنقدر زیاد شده که بی حد بیاندازم. افسردگی به حد رسیده، همش از خاطر غم اندوه تحصیل. بعضی موفق شدن به خودکشی کردن، اما بعضی ها موفق نشدن، زنده ماندن. واقعا خیلی دردآور است، هر بار که قلم به دست میگیریم همون لحظه یاد مومیه که ما امتحان میدادیم، ما درس میخوانیم دنسو، اما حالا دیگه نمیتونیم رفتن. واقعا خیلی دردآور است، حتی نمیتونم که بیان دیگه از بیشتر کنم.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هیبت الله آخونزاده فرمانی را صادر کرده و تمام انستیتوت های علوم طبی را برای زنان و دختران بست. برخی از والدین این دخترانی که از رفتن به انستیتوت ها محروم شدند می گویند آنها نیز با دیدن وضعیت دخترانشان نگران هستند و نمی فهمند که آنان چی آینده پیش رو خواهند داشتند. زن 53 ساله مادر یکی از محصلین انستیتوت علوم طبی می گوید که برای ادامه تحصیل دخترش مشکلات زیادی را سپری کرده و با بدترین مشکلات اقتصادی روبرو شدند، اما هرگز مانع تحصیل دخترش نشده. ولی حالا که آموزش برای دختران بسته شده است، از وضعیت فعلی دخترش نگران است و از حکومت طالبان می خواهد که هرچی زودتر دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند.
ما یکی از این مادرهای هستم که یک دختر دارم، مثلا سنف 3 از انستیتوت بود و حالا یه انستیتوت بسته شد، دیده خانه شد. ما بسیار رنج میبرم، ما بسیار در زندگیم اقتصاد خراب دیر کردیم، تا به حال هم اقتصادم خراب است. بسیار آرزو داشتم که همی دخترم برای یک کار بار برش میسر شود، کم زندگی ما کمی جور شود و از همی گپام نه محروم شدیم. عالمی دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفریح منی، از کار منی، از پانتون منی، حالا می دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟ حالا ایچه دلیل داره؟ ای خواه بم نف حکومت است که اولاد تحصیل کده، مردم تحصیل کده، مردم اولاد، اولاد مردم خوب شده بره، اقتصاد مردم هم کمک میشه، مردم از جهالت جور میشه. ای قرن 20 سر ما آوردین، ای تا که ای رقم می باشه. اگر یا می خواهند که مردم ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در حساب تحصیل کار کنند. حالی بخی تحصیل هم منه کده نظر روی. اگر همی خدا نخواسته میگم همی دختر ما امیال جگرشمون تمام روز در دیر صندلی در آمدگی زیده که یا گریه کده یا یک رقم مایوس. خوی ما چقدر رن میبرم از ایگر؟ نمی دختر ما چیزی شو همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست؟ تمام روز خودکشی زر دارم، همی کارا نکنن. از پیش همی کلانای همی دولت خواهش میکنیم که همی کارا نکنن، همی مکتب دری وقتم واز کنن، انستیتوت واز کنن. زن و مرد کلش پیش خدا جوابگوی است، علم فرض از سر مردم. اگه یا بکنن دیگه ما چون که چرا کمی یا درس خواندیم که علم بسته میکنن، علم هیچ کسی بسته نمیکنن. یک زن در علم نمیمانند، با میمانند که پیش موچی بشینه بودتش مرده که پیشوی زن بته که بگی رنگو. یعنی شرم نیست، علم شرم است دیگه. بسیار جگرخون هستیم دیگه، بمیگم هیچ خانه نمانده که خوشحال باشه. اقتصاد یک خراب، زن و مرد بیکار شده. ایرانیست که ما چه کنیم؟ خیلی دیگه نگو زمین سخت آسمان بلند، خیر مردم کجا بره؟ ایران میری اونجا نمیمانه، پاکستان میری اون نمیمانه، در ایجا اینی روز بعد افتاده، خیر مردم کجا زندگی کنه؟ چه قسم زندگی چه پیش ببره؟ هر سختی که آمده کشیدیم به ایجاب انستیتوت میرفتن، همی دختر ما ایجاب درست پوشیده، رای جدا، درس جدا، استاد زن. چرا منه دیگه؟ چه گپ است که منه؟
مریم سعیدی یکی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان در افغانستان است. در مورد پیامدهای بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی برای دختران در افغانستان با وی صحبت کرده ایم. خانم سعیدی در مورد نیازمندی دکتران زن در بخش‌های صحی در افغانستان و دروازه‌های این انستیتوت‌ها برای دختران چنین می‌گوید:
بسته شدن درب انستیتوت‌ها برای دختران در افغانستان پیامدهای جدی و خطرناک نه تنها برای دختران بلکه برای جامعه افغانستان خواهد داشت. به دلیل این که جامعه ما به عنوان جامعه سنتی و اسلامی بیش از هر جامعه دیگر نیاز مبرم و جدی بر موجودیت دکتران زن، نرس ها و قابله های زن بر مدوا کردن زنان در افغانستان دارد. اما ما فکر میکنم که مسئولیت این اینستیتوت‌ها باعث خواهد شد تا از یک طرف دانشجویان این اینستیتوت‌های صحی که خود در آینده به عنوان دکتران زن مدعو کننده زنان در افغانستان می شدن خود به فشارها و تکالیف روحی و روانی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر باز بودن این اینستیتوت‌های صحی در افغانستان تنها امید برای دختران بر خدمت کردن و آینده روشن در کشورشان بود که این محدودیت ناامیدی عمیق را در جامعه به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر بسته شدن در بین اینستیتوت‌های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا ما با کمبود شدیدی از دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌های زن در ولایات و ولسوالی‌های کشور ما مواجه شویم. به دلیل این که هنوز هم ما در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های صحی به ویژه در ولایات و ولسوالی‌های دورافتاده با کادرهای صحی زن مواجه هستیم. محدودیت زنان بر آموزش‌های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا آمار مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا بکند، در حالی که گزارش های اخیر هم میرسانه که مرگ میر مادران افزایش پیدا کرده، چون ما میفهمیم که در جامعه ما کمتر زنان اجازه دارن و دسترسی دارن که برای تداوی امراضشان نزد دکتران مرد ما مراجعه بکنند. اگر تا چند سال آینده ما دیگر دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نداشته باشیم، مرگ و میر زنان و مادران به درصدی بسیار بالایی خواهد رسید. و سوی دیگر فرار مغزها بیشتر خواهد شد، چون ما دختران در افغانستان داریم که طی سالیان گذشته تلاش‌های زیاد را بر خدمت کردن در افغانستان انجام دادن و اگر نتونن تحصیلاتشان را به پایان برسانن و با عنوان دکتران زن در جامعه خدمت بکنن، ما با فرار این قشر تحصیل کرده مواجه خواهیم شد. و سوی دیگر مشکلات حاد اقتصادی را هم به بار خواهد آورد، چون زنان در افغانستان در بسیار زیاد از خانواده ها تأمین کننده مخارج خانواده هایشان هستند.
خانم سعیدی از حکومت طالبان می خواهد به جای بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران در افغانستان باید زمینه های بیشتری مساعد شود، چون به گفته وی این کشور در بخش های صحی با کمبود دکتران زن مواجه و همچنان با دختران آموزش دیده در دیگر بخش‌ها نیز نیازمندی بیشتری احساس می‌شود.
اما خواستم به عنوان یک دختر مسلمان در جامعه اسلامی و دولت اسلامی است که به جای محدود کردن و بسته کردن دروازه‌های آموزش، دروازه‌های اینستیتوت‌ها، مکاتب و دانشگاه‌ها در افغانستان زمینه‌های بیشتر فراهم بکند به عنوان یک دولت اسلامی. جو فرض اسلامی است و تمام دختران افغانستان پابند به این هستند و من خواستار از این هستم که امارت اسلامی افغانستان یک طرز عمل را وضع بکنه مبنی بر شرایط پوشش دانشجویان دختر و تمام دانشجویان در قالب اون طرز عمل دوباره به درسایشان باز بگردند و ما به عنوان جامعه اسلامی کادرهای صحی و متخصص در آینده داشته باشیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. و همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم، تشکر از شما، سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین، بفرماین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و بعد از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به این که به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی ای تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق و حقوق خود میدانه، هم حق و حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر کلش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم، بدان اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا، بخوان، هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگر احادیث و آیات الهی دیگر ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز هم برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما باید به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیا ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل شروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دوره جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست، به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تحت تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی با شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده اینا از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن می آمدن پیش حضرت عایشه، همسر پیامبر اسلام، مشکلات رو حل می ساختن و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت عمومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی، هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در اون جامعه است. نه در اون جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادها نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سالی که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز به روز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره، از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان، باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در قزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همه علمای بزرگی که در جامعه بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره، بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن این راه حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزندی که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه علمای افغانستان، ما توهین نمیکنیم، این واقعیت، عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم، الله ای آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست در واقع. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحهای مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور جمهوری، خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنه، این جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدایی دراز به ما کمک کنه، امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت تیر نشیم که این خارجی ها ماشی اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد، اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم، در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست، باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگری ارشدی که قرار میگیره اینها در کرسی‌های مساجد در خطبه‌های قرار بگیره در مساجدهایی که خطیبای بزرگ هست در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازم که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه، همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن. مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای از اونها که جوانان تشویق بدن به کار و دیگر جوانان بیای اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله، چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیدی بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن، چرا که هیچ منفعتی کشورهای اسلامی به ایشان نداره در واقع. از حقیقت است
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای از این که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در او در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم همه تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما می دانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستند، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی، در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ است، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن حضوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بس کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بیترین منفعت های زندگی و مرفعه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی. اما اگر صدای زن عورت باشه این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم اینها چی در واقع اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، در حالی که مردان شمشیر زن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای از عورت است پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مرد چطور تقدیم بکنه؟ و امروز که یکی از نقصهای قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مردی است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد حتی او فرض نیست، بعد دگرت امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چیست؟
جناب استاد شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در او صحبتهای قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پلوت زندار، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پل را از بین ببریم، پلچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمیت شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این این جوانان را که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنن، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت‌های اوقاف، به ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از او افغانستان بیالت را و این ما فیزیک بخوانن، کیمیا ما گفتم در صورتی که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع. این در قرآن آمده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه. اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن. اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها ما پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفعت خوب پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خوب بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن. در واقع این هم فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامین های مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عینه که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعض از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر و زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توصیه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن. در واقع احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن. در واقع اینها ای احادیث رو جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع، و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث رو بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام رو نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
شدم خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم، به تو امشب نگرانی دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم، به خدا خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم، با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم، به خدا خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم. دل خوردم و از
تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم، با خدا خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم.
خسته شدم